بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، آرزوی توفیق داریم برای شما عزیزان و در ادامه مباحث تجوید به مطالبی رسیدیم که در حقیقت حلقه است بین علم تجوید و قرائات و رسم المصحف. عرض کردیم که رسم المصحف یعنی نحوه نگارش کلمات در قرآن کریم، خط مصحف کلمات رو چگونه ضبط کرده و اونها رو ثبت کرده در خودش، و بیان شد که بعضی از حروف مانند الف، یا و واو گاهی در مصحف اینها نوشته نمی شوند و نتیجه این که در حالت وقف قاری باید تبعیت بکنه از نحوه کتابت. و باز بیان کردیم که مثلا در تلاوت کلماتی مانند لیکونن و لنسفعن، چون اینها با تنوین نوشته شده اند فلذا باید در وقف اونها رو به الف وقف کرد، وقف به ابدال لیکونا لنسفعا، گرچه اینها دو فعلی هستند که آخرشون نون تأکید خفیفه آمده، اما به خاطر اینکه این گونه رسم شده اند باید اینها رو با الف در حالت وقف قرائت کرد. باز کلمات هفت گانه رو خدمت شما عرض کردیم و در مورد اذن هم بیان شد، مثلا در فاذن لا یؤتون اذا لبتغوا، که اینها هم به لحاظ اینکه با تنوین نوشته شده اند در وقف فاذا باید خونده بشه.
أرأيت الذي ينغى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة كلا لا تطعه واسجد وقترب.
اما در ارتباط با کلمه ثموده که جلسه گذشته به شما قول دادیم، ببینید به طور کلی ظاهراً در چهار آیه از قرآن آمده این کلمه که با الف نوشته شده در این چهار مورد. یکی این هست: الا ان ثمود کفروا ربهم، سوره هود آیه 68. الا ان ثمود کفروا ربهم. اگر قرآن در اختیارتون هست لطفاً قرآن رو باز بفرمایید، سوره مبارکه هود آیه 68. ببینید معمولاً در برخی از قرآن‌ها که رسم الخط معتبرتری داره کلمه ثموده رو در آخرش الف نوشتن، ثمودا، اما هیچگاه اون رو ما ثمودا نمی‌خونیم، یعنی همواره می‌خوانیم الا ان ثمود کفروا ربهم. در حالت وصل این الف تحت هیچ شرایطی خوانده نمیشه، الف ناخواناست.
الا ان ثمود كفروا ربهم،
اگر امکانش باشه این آیه رو گوش کنیم تلاوتش رو از یکی از قاریان معتبر، ببینید در حالت وصل الف رو میخوانن یا نه.
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا
خب حالا اگر گفتن که در حالت وصل که خب الف خونده نشد، الا ان ثمود كفروا ربهم، حالا اگر گفتن وقف کنید بر کلمه ثمود وقف کنید، چی میخونید؟ آیا الفش رو در وقف میخونید یا نه؟ ممکن است که شما پاسخ بدید که قبلا این قاعده رو بیان کردید که قاری باید تابع رسم المصحف باشد، یعنی ببینه در مصحف کلمه چگونه ضبط و ثبت شده، نوشته شده، بر اساس همون کلمه رو بخونه یا وقف کنه بعدش. و چون اینجا الف داره پس ما باید با الف وقف کنیم. عرض میکنم خیر، این رو باید دقت داشته باشید که این الف از نوع الف ناخواناست. در انتهای کلمه قالو یک الف ناخوانا بعد از واو میبینید، اون الف هیچ وقت خونده نمیشه. البته گرچه این الف با اون تفاوت داره خیلی، اما به لحاظ ناخوانا بودن هر دو ناخوانا هستند. پس چون الف ناخواناست دائما، در وقف چگونه وقف میکنیم؟ به سکون دال. الا این ثمود، الا این ثمود. این از سوره هود آیه 68. بریم سراغ مورد دوم، سوره فرقان آیه 38. و ثمود و اصحاب الرس، و ثمود و اصحاب الرس. در این آیه هم میبینیم که کلمه ثمود با الف نوشته شده، و ثمود، اما هیچگاه نه در وقف و نه در وصل ما این رو با الف نمیخونیم. پس در وصل میگوییم و ثمود و اصحاب الرس، و در وقف چه میگوییم؟ و ثمود. قلقله دال رو هم میاریم که دیگه اطمینان کافی حاصل شده باشه. البته در بعضی از قرائات ما میبینیم که در برخی از این کلمات، نه در هر جایی که ثمود باشه، در برخی از موارد ثمودن خونده شده، ثمودن در قرائت دیگر غیر از روایت حفص از عاصم، ثمودن و تنوین نصب داره و لذا با الف نوشته شده. حالا شاید دو احتمال اینجا هست. برخی از متخصصین معتقدند که چون دو نوع قرائت داشته، یکی ثموده، یکی ثمودن، و ثمودن باید با الف باشه چون تنوین نصب با الف همراه است، مثل عادن، مثل کتابن که عادا و کتابا نوشته میشه. چون دو قرائت داشته در رسم المصحف هم با الف نوشتن که هر دو قرائت رو برش بشه حمل کرد. پس عنایت میفرمایید، یعنی سابقه رو میدن به قرائت و میگویند موقعی که نوشتند این گونه نوشتند که هر دو رو تحمل بکنه، حمل هر دو قرائت، در قرائت به تنوین که خب الف سر جاشه، در قرائت بدون تنوین و با فتحه الف ناخوانا میشه. برخی بالعکس توجیه میکنن، گفتن که چون در مصاحف اولیه با الف نوشته شده فلذاست که در اون قرائت با تنوین خوندن، چون اینجا معنا نداره که کلمه بعدش الف باشه در آخرش و تنوین نصب هم نباشه. البته اینها هر دو نظر قابل بحث و نقد و بررسی است، قابل
مناقشه هست و نمی شود به این سادگی این مسئله رو اثبات کرد. در هر صورت ما با دو قرائت روبرو هستیم، یکی ثمودن یکی ثموده، که با قرائت ثمودن اون الف خاناست در حالت وقف ثموده، و با قرائت ثموده الف دائما ناخاناست. مورد سوم که کلمه ثموده با الف نوشته شده، سوره عنکبوت آیه 38 و ثمود و قد تبین لکم، و ثمود که در قرآن ثمودا نوشته لکن الفش در روایت حفص از عاصم و بسیاری از قرائات و روایت دیگه به هیچ وجهی خونده نمیشه.
و آدم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنه، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
وآخرين مورد در سورة مباركة النجم آیه 51 و ثمود فما ابقا، و ثمود که با الف نوشتن و ثمودا، اما نه در وصل و نه در وقف الف خونده نمیشه. در وصل و ثمود فما ابقا و در وقف و ثمود.
و
اینجا بحث از الفی بود که نوشته شد و خوانده نشد، و همچنین در جلسات قبلی گاهی که کلمات به دو جور نوشته می شدن، مثل ایوها که گاهی با الف و در چند مورد هم بدون الف ایوه. این بحث الف. و اما در اینجا اون مقداری که وقت به ما اجازه بده می پردازیم به کلماتی که درش حرف یا نوشته شده و گاهی خونده نمیشه، و انشالله در ادامه بالعکس، کلماتی که درش حرف یا نوشته نشده و محذوفه اما گاهی خونده میشه گاهی خونده نمیشود. ببینیم این چه کلماتی هست. چرا؟ اهمیت اون در اینجا هست که موقعی که ما داریم قرائت میکنیم قرآن رو، ممکن است برسیم به اون کلمه‌ای که آخرش یا هست. باید بدانیم که این یا رو در وقف و وصل چگونه بخوانیم. دقیقا مثل الف. اولین مورد کلمه الایدی، سوره مبارکه صاد، اولی الایدی والابصار. در کلمه اولی الایدی میبینیم که یا ثبت شده، در کتابت نوشته میشه ایدی با یا نوشتن، و جالب اینه که ما چه در وقف چه در وصل باید این یا رو بخوانیم. هیچ بحثی روش نیست در این قرائت، اولی الایدی والابصار. اما جالب اینه که کلمه الاید در جای دیگری بدون یا هست، و اون باز در سوره صاد هست که آمده است ذل عید انه اواب. در کلمه ذل عید میبینیم که حرف یا در کتابت حذف شده و طبیعی است که قاری هم باید تبعیت بکنه و چه در وقف چه در وصل یا رو نخونه. یعنی در وصل میگوید ذل عید انه اواب و در وقف میگوییم ذل عید به قلقله دال و بدون یا. همون گونه که در عیدی که قبلا داشتیم اول العیدی والابصار قاری باز باید تبعیت کنه از رسم المصحف اینجا یا رو بخونه برخلاف اون یکی، چه در وقف چه در وصل. یعنی اول العیدی والابصار حالت وصل، در حالت وقفش اول العیدی وقف به یا میشه. و اینها هم باید بدانید که قیاسی نیست، اجتهادی نیست. اینها رو نقل کردن که در مصاحف قدیم این گونه نوشته شده، در کتاب المصاحف، در کتب دیگر اینها آمده، در کتاب هایی که ابو عمرو دانی نوشته و در کتاب های دیگر شرح و مورد الظمآن و منابع مختلف، اینها البته به اختلاف هم گاهی نقل میکنن. برخی از مصاحف حرفی رو ثبت کردن، برخی ثبت نکردن. حالا قاری تکلیفش چیه؟ طبق قاعده بر اساس رسم مصحف تلاوت میکنه.
و خذ بیدک ضرثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار.
حالا من چند تا مثال دیگه عرض بکنم. ببینید مثلا در کلمه یؤته و سوف یؤتی الله، سوره مبارکه نساء و سوف یؤتی، اینجا اصلش یؤتی بوده، یؤتی، اما میبینیم که در مصاحف بدون یا نوشته میشه یؤت، آخرش ته هست، تا مکسور یؤته. قاری باید تبعیت کنه از رسم المصحف. حالا اینجا اگر وصل خوندیم و سوف یؤتی الله، اما اگر وقف کردیم چی؟ و سوف یؤتی، یعنی قاری حق نداره بگویه و سوف یؤتی به روایتی که میخوانیم، البته باید به تاء ساکن وقف کنه و سوف یؤتی، که البته این هم جزو وقفهای صحیح نیست، فقط برای تعلیم و آموزش و اینجور چیزها، یا وقفی که واقعا اضطراری باشه. همینطور کلمه وخشونه در سوره مبارکه مائده، وخشونی که بعدش هم آمده الیوم. حالا اگر ما این رو نگاه بکنیم در قرآن، وخشونی اصلش بوده وخشونی، یعنی از من خشیت داشته باشید، وخشونی. اما یا اون در رسم المصحف حذف شده نیست، پس نوشته شده وخشون با نون. حالا در وصل میگوییم وخشونی الیوم، در حالت وقف چه میگوییم؟ مجبوریم از رسم تبعیت کنیم و به نون ساکن وقف کنیم، وخشون. یعنی نمیتونیم بگیم وخشونی، گرچه در اصلش وخشونی بوده. حالا در این فرصتی که باقی مونده، من فکر میکنم شاید یکی دوتا مثال دیگه بشه مطرح کرد. کلمه ننجه، ننجی المؤمنین، سوره یونس. کلمه ننجه وقتی نگاه کنیم در مصحف میبینیم که با جیم نوشته شده، ننج. اصلش چیه؟ اصلش ننجی، انجا یونجی، یونجی یونجیانه یونجونه تا انجی ننجی. متکلمه ملغیر هست، نجات میدهیم مؤمنین را. این کلمه به جای اینکه با یا نوشته شده باشه، یعنی ننجی، بدون یا نوشته شده، ننج، نونو نونو جیم. خب حالا ما سر خود نمیتونیم قاری بگه چون اینجا یا داشته پس من با یا میخوانم ننجی، نخیر. عرض کردیم که قاری باید تابع رسم المصحف باشه، پس در وصل که بحثی نیست، ننجی المؤمنین، در حالت وقف هم ننج، به جیم ساکن مجبوریم وقف بکنیم، که البته عرض کردم جای صحیحی و جای مناسبی شاید برای وقف نباشه الا در مورد تعلیم و یا حالتهای استرادی که پیش میاد. میخواستیم که مثال دیگری رو مطرح بکنیم در این جلسه که ظاهراً وقت به پایان رسیده، انشاءالله در برنامه دیگر. همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم.